رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنونده یکی دیگه از برنامه های ما هستید. عراق همچنان در تب و تاب جنگ داخلیه. نیروهای داعش اخیراً به شهر زلویه در 80 کیلومتری بغداد حمله کردند و به تصرفش درآوردند. همزمان جلسه پارلمان عراق در بغداد بعد از نیم ساعت بی‌نتیجه پایان یافته. نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق به جناح‌های مختلف هشدار داده که یا هر چه زودتر دولتی فراگیر رو تشکیل بدن و یا شاهد فروپاشی عراق باشند. و از طرف دیگه شاهد پیگیری طرح رفراندوم و استقلال کردستان از جانب بارزانی هستیم. خالد حاج محمدی، ضمن خوش آمدگویی به شما در این برنامه، فکر میکنید روند اوضاع به کجا میره؟ چقدر امید به جمع کردن این اوضاع و سر و سامان دادن به آن توسط نیروهای درگیر در این ماجرا هستش؟
منم سلام عرض میکنم. اگه اجازه بدید قبل از اینکه بگم روند به کجا میره، اشاره کوتاهی بکنم به وضعیتی که الان پیش اومده یا دلیل وضعیتی که الان تو عراق پیش اومده. یعنی یه مقدار آدم مجبوره برگرده به عقب و نگاهی بکنه و بعد بگه تو بطن این شرایط و نیروهایی که الان نیروهای فعال تو عراق هستن، حالا تو حکومت یا تو جریاناتی که الان از داعش و بقیه که راه افتادن، و بگه کجا میره. ببینید، یا تو کل پروسه 20 چند ساله گذشته، فکر کنم 25 سالی میشه، از سال 91 تا الان با حمله امریکا به عراق تو جنگ اول خلیج و سرانجام تو سال 2003 با حمله به عراق و اشغال عراق و پروسه که تا الان طی کرده، هیچ کدومشون، چه رفتن صدام و چه دولتی که تشکیل شده و به عنوان دولت عراق، دولت قومی مذهبی که الان چند سال گذشته بر این مبنا تشکیل شده و سر کار بوده، مردم عراق به طور واقعی هیچ دخالتی نداشتن. میخوام بگم طرحهایی که در عراق تو 25 سال گذشته پیش رفته، طرحهایی از بالا و در مرحله اول با دخالت امپریالیستی صورت گرفته و دخالت امپریالیستی که جامعه عراق رو ویران کرد و مردم رو مستعصل، خانه خراب، آواره، 6000 کشته و تبعات آن و سرانجام اشغال عراق و شکست امریکا و خالی شدن عراق از نیروهای امریکایی و سپردنش به توازن دولت‌های مرتجع منطقه و نیروهایی که تو عراق فعالن، که هر کدومشون به دولت مرتجع منطقه از جمله ایران، ترکیه یا عربستان سعودی وصلن. پروسه اشغال عراق و کل جنایتی که غرب تو عراق کرد و در رأسش دولت امریکا، تحقیری که به مردم عراق شد و بازی که با سرنوشت مردم عراق شد و استیصالی که به مردم عراق تحمیل شد، از گشنگی، فقر، جنگ هر روزه، انفجارات و هزار و یه مسئله دیگه، زمینه عروج جریانات تروریستی رو تو جامعه عراق به نام مبارزه با اشغال عراق توسط غرب و توسط امریکا ایجاد کرد. یه مشروعیت ایجاد کرد که نیروهایی که دخالت میکنن و علیه امریکا و اشغال عراق توسط امریکا میستن، علیه جنایتشون به نام مبارزه با جنایت اونا قوام میگیرن و شکل میگیرن، زمینش فراهم شد. متاسفانه تو این پروسه، تو پروسه اشغال عراق و کل وضعیتی که اشاره کوتاهی بهش کردم، نه تنها یه نیروی کمونیست، حتی یه نیرویی که مخالف قومیگری، مخالف عشیره‌گری یا خواهان یه حکومت سکولار باشه، نیرویی که بتونه تو مردم نفوذ جدی ایجاد کنه، بتونه مردم رو متحد کنه زیر دفاع از مدنیت، حتی این همچین ماجرای اتفاق نیفتاد. نیروهای کمونیست تو عراق و سکولارا تو عراق از آنچنان قدرتی تو کل این پروسه برخوردار نشدن که بتونن این وضعیت و نفرت از امریکا و اشغال و جنایتش رو به راهی هدایت کنند که در مقابل اشغال نیروهای مدافع مردم، مدافع مدنیت، مدافع آزادی، مدافع حقوق زن و مدافع حقوق مخالف اشغال و جنایت غرب تو اونجا شکل بگیره و قوی بشه. اگه این اتفاق میافتاد، خب سیر تحولات تو عراق به جای دیگری میرسید. و در این حال رفتن دولت صدام حسین توسط غرب و موقعی که پیش اومد، نمیخوام واردش بشم، هیچ دولت قدرتمندی تو عراق چیز شکل نگرفت که بتونه کل عراق و زیر چتری بالاخره به عنوان حکومت برجوهایی منظورمه برحال بتونه امنیت ایجاد کنه و کلن سیستم حکومتی باثباتی و تو عراق جانشین دولت بعث و بعد از اشغال جانشین حکومت امریکا بکنه و دولتی که شکل داده شد خودش مبنا بر اساس قومیت و بر اساس مذهب و بر اساس تقسیم بندی های مذهبی و عشیره‌ای و قومی شکل گرفت. لذا اختلافات قومی، اختلافات مذهبی تو این پروسه و تو کل این پروسه دولتی که حالا دولت مالکی تو 7-8 سال گذشتهش سر کار بوده، قومیت و نفرت قومی و نفرت مذهبی تو کل این پروسه باد زده شد و تلاش شد کینه و نفرت عمیق و انشقاق عمیقی رو تو کل مردم عراق بر مبنای قومیت و مذهب و ملیت ایجاد بشه و وسیعا هیچ دوره‌ای به اندازه دوره اخیر اختلاف میان مردم عراق، نفرت کور میان مردم عراق و تقسیم و دشمنی میان بخش‌های مردم صورت نگرفت، چیزی که تو دوره اخیر اتفاق افتاد. لذا کجا میره خیلی خیلی سخته. اگه الان نیروی تو این پروسه، نیروی چپی، نیروی کمونیست یا نیروی سکولاری میتونست مستقیما دخالت جدی تو این پروسه بکنه و به صف دیگه شکل بده، میتونست اوضاع عراق به جای دیگه بره، امیدی ایجاد بشه تو مردم، حول یه نیروی مترقی و کمونیست و چپ بتونه علیه حاکمیت تو عراق و علیه دستجاتی که اسمت مالکی به ناسیونالیست های کرد، بارزانی و طالبانی و غیره و به اسم سنیگری که الان از داعش تا بخشی از ناسیونالیسم عرب قدیم بعثی ها که اونام جبهه رو تشکیل دادن، میتونست اینا رو به طور واقعی حاشیه‌ای کنه و میدان رو بر اینا تنگ کنه. ولی الان بازیکنان اصلی تو عراق بعد از خارق جا شد و بعد از اینکه امریکا شکست خورد و به نام اینکه میسپارم به خود نیروهای اونجا، تو این وضعیت تو عراق و از دولت هایی که دخیلن که هر کدومشون یک از این نیروها بهش وصلن، مالکی به ایران، بارزانی به ترکیه، داعش و سنی ها به عربستان و بخشن ترکیه و الان نشده میان ناسیونالیسم کرد و اونا، امیدی به این نیست که اینا بتونن کاری کنن. دو راه حل در مقابل مردم عراق الان گذاشتن، یکی تقسیم عراق بین نیروهای قومی که ادامه قومیت و ادامه نفرت قومی و مذهبی هست معلوم نیست تا کجا، و یه راه حل دیگه این که با شراکت همین نیروها بتونن عراق و نگه دارن، یک پارچه نگه دارن عراق و اینم در حقیقت نگه داشتن عراق با این نیروها که مبنایش عشیره و قومی و دخیل تو این وضعیت هستن، وضع به جایی نمیرسه مگه اتفاقات دیگه پیش بیاد. فعلا آینده سیاهی به طور واقعی در مقابل مردم عراق قرار داره.
اجازه بدید من بیانیه جمهوری خواهان ایران رو دم دستم دارم. الان میگن که منافع ملی ما ایجاب میکنه که دولت ایران در هر گونه تلاشی که از طریق مجامع بین المللی و توافقات منطقه‌ای، از سازمان ملل متحد تا کنفرانس کشورهای اسلامی برای کمک به صلح و امنیت در عراق صورت بگیرد، مجدانه مشارکت نماید. همچنین فعالانه در جهت اتخاذ سیاست هماهنگ با دول زینف دیگر دست به رایزنی دیپلماتیک در منطقه بزند. نظر شما در مورد دخالتی که کشورهای منطقه در اوضاع امروز عراق دارن چیه؟ سازنده است یا کمکی به حل مشکل بحران میکنه؟ منفعتشون در این اوضاع چیه؟
ببینید کشورهای ابتدا اجازه بدید اول در مورد خود جمهوری خان یه نکته رو بگم. ببین جمهوری خان دنبال پرچمی افتادن یا ناسیونالیسم ایرانی هستند که پرچمی که بردوش گرفتند و استراتژی که تو عراق دنبال میکنن و تو منطقه دنبال میکنن همون استراتژیه که جمهوری اسلامی دنبال میکنه. پرچمی که اینا بردوش گرفتن مدعی اصلی ترش جمهوری اسلامیه. اینا تو این زمینه یه مسیر و یه استراتژی رو دنبالش هستن. میخوام بگم که آرزوی دیرینه جمهوری اسلامی دخالتش تو منطقه، تبدیل به قدرتی تو منطقه، به بردوش خانه خرابی مردم عراق و ویرانی و جنگی که الان در جریان هست تو عراق، میخوان اینو پیش ببرن. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ظاهر بشه، چیزی که ترکیه هم میخواد، چیزی که عربستان هم میخواد، حداقل نفوذ ایران رو تو منطقه کم کنه. این اون چیزیه که جمهوری خان به هر اسمی الان خودشون مدعی باشن و به هر اسمی پیش ببرن، اینا بخشی از مدافعان حداقل تو این پروژه رسمی جمهوری اسلامی هستن، همون مسیری پیش برن. دولت های منطقه نتیجه کارشون رو تا الان دیدیم. داعش و بعثی ها و عشایر سنی و ناسیونالیست های کرد، حکومت اقلیم کردستان و دولت مالکی، هر کدومشون به دولت منطقه وصلن که مشخصا گفتم ترکیه، ایران و عربستان سعودی. غرب منطقه رو ترک کرده به دلیل منافع خودش. اینا جنگی که الان تو عراق در جریانه در دنیای واقع و در 10 سال انواع عملیات های انتحاری، انواع گروه تروریستی و اتکاری که تو عراق روش کردن، هر کدومشون به یکی از این دولت ها وصل بودن، از جمله به خود غرب هم وصل بودن. میخوام بگم نقش دولت های منطقه و دخالت اونا ربطی به کاستن از دامنه مشقاتی که تحمیل شده دنبالش نیستن، دنبال این نیستن. هر کدوم دنبال منفعت خودشون تو منطقه، نفوذ خودشون تو عراق و تقویت جریانی که از جریانات بانسیایی موجود هستن وابسته است، یا استراتژی اونا رو دارن پیش میبرن. در نتیجه دخالت دولت های منطقه چیزی سیاه بردوش مردم عراق و افزایش کشتار و جنایت گروه های تروریستی و مختلف مذهبی و قومی و عشیره‌ای تو عراق و علیه مردم عراق نیست. دخالت اینا وضعیتی تصور میکنیم نتیجه بخشن دخالت ایناست و اینا همشون درگیر هستن و داریم نتایجش رو میبینیم. در نتیجه از این دخالت ها چیز مثبتی نصیب مردم عراق نخواهد شد غیر از انشقاق بیشتر، دشمنی بیشتر، افزایش دشمنی کور میانه مردم و انداختنشون به جون همدیگه که الان متاسفانه شاهدش هستیم.
استراحت کوتاهی میدیم تا چند لحظه دیگه برنامه رو ادامه میدیم.
رادیو نینا، صدای آزادخواهی، صدای برابری طلبی.
طرح استقلال کردستان از جانب بارزانی رو چجوری ارزیابی میکنید؟ تصویر کلی اینه که بارزانی میخواد این تهدیدی که در معرضش قرار داره، یعنی حمله داعش، رو تبدیل به فرصتی برای استقلال بکنه. ارزیابی شما از طرح بارزانی چیه؟
بارزانی مسئله کرد یا کارتی که دست بارزانی و ناسیونالیزم کرد هست، در حقیقت به عنوان مشکلی که کردها دارن یا مشکلی که یا ظلمی که بر کردها رفته، ظلم مسئله ملی، بارزانی و کل ناسیونالیسم کرد تو عراق و تو کردستان عراق هیچ وقت امرش و مسئلهش حل مسئله کرد تو عراق نبوده. مسئله کرد و ستم ملی که واقعی بوده تو دورهای مختلف واقعی بوده، بیشتر کارت یه دست اینا واسه بسیج مردم کردستان، تحریک اونا و تبدیل اونا به سرباز برجوازی کرد برای سهمخواهی از دولت مرکزی. تو 20 سال گذشته ای که کردستان عراق عملا در دست اینا بود، هیچ وقت حاضر نبودن تو مراحلی که ما فکر میکردیم طرح استقلال کردستان از طریق یه رفراندوم که شرایط خودشو داشت، فکر میکردیم باعث میشه کردستان از این اردوگاه آوارگی در بیاد و معضلات و مشقات جامعه کردستان یا دشمنی که دامن زده میشد تو اینا تو عراق دامن زده میشد، دامنش کاسته میشد، میتونست کاسته بشه، ولی هیچ وقت استقبالی نه تنها سر قینا نشد بلکه مخالف بودن. میخوام بگم که طرح استقلال بارزانی ربطی به حل مسئله ملی حتی اگه بگیم وجود داره، الان سیستم ملی وجود داره که وجود نداره، سیستم ملی الان وجود نداره، کردستان الان عملا 20 سال دست اینا و اینا حاکمش هستن، ولی هیچ وقت امرشون نیست و این کارت یه دست بارزانی واسه تهدید، به نظر من تو حتی همچین شرایطی تو الان هم بیشتر کارت یه دست بارزانی واسه سهمخواهی بیشتر از دولت مرکزی، از قراردادهایی که داشتن تو این پروسه، درصدی از نفت، درآمدهای نفتی به حکومت اقلیم داده میشد و اینا میان خودشون تقسیم میکردن. لذا این یه مسئله. مسئله دیگه الان عراق توی جنگیه و مردم عراق جنگ سهمناک و ترسناکی بهشون تحمیل شده، جریانات تروریستی فعال شدن. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، بحث از اینه 30 زن و حداقل تا جایی که من شنیدم 30 زن تو بغداد ترور کردن، میگن داعش ترور کرده. میگم تو وضعیت ترسناکی، تو ترور و کشتار مردم بیگناه واسه ترسوندن، واسه به هر حال عقب روندن حریفان خودشون تو میدان، کشتاری که راه میاندازن، عملیات های انتحاری که تو این پروسه به کرات و هر روزه تو شهرهای بزرگ عراق، تو بغداد و بقیه شهرها شده و قربانیانش مردم بیگناه بوده، و الان که همچین جنگی راه افتاده، بارزانی از این فرصت به عنوان نیرویی که آتش بس غیر رسمی با داعش و با بعثیه و با این جبهه که به عنوان سنی و داعش چیز اومدن میدان آتش بس کرده، و تمام اخبار حاکی از اینه که قراردادهای قبلی روابط معینی با بارزانی داشتن از طریق ترکیه، و تو این وضعیت بارزانی اومده اعلام کرده میگه طرح استقلالی که بارزانی بحثشو میکنه ادامه جنگ قومی و تحریکات قومی و تحریکات ملی تو منطقه و به طور مشخص بسیج کور مردم ناآگاه تو کردستان حول مسئله استقلاله. واسه من فکر میکنم هدف اصلیش هم اینه که امتیازات بیشتری بگیره، کرسی های بیشتری، قدرت بیشتری، سهم بیشتری از درآمدهای عراق نصیبش بشه. لذا طرح بارزانی تو دنیای واقعی نه ربطی به رفراندوم داره، جا قرار رفراندوم تو عراق در جریان نیروی رفراندوم کنه واسه تعیین سرنوشت کردستان، حالا استقلال یا موندن تو چارچوب عراق توسط رأی مردم با اراده رأی مردم کردزبان تو کردستان، اولین شرطش اینه که نیروهای بارزانی و بقیه شهرها رو خالی کنن، امنیت به شهرها برگرده، فعالیت سیاسی واسه همه احزاب سیاسی آزاد بشه، مردم احساس کنن که تو فضای آزادی که هست امکان تبلیغات داشته باشن، بتونن راه خودشون رو تعیین کنن. این شرایط هیچ کدومشون نه بارزانی قرار مهیا کنه نه مهیا خواهد کرد، و فقط میخواد مشروعیت بده به راهی که بارزانی در پیش گرفته. گفتم بیشتر تحریکات قومیه، تو دوره‌ای که داعش و غیره دارن کشتار میکنن، تروریسم عریانی را انداختن، بلند کردن این شعار به عنوان فرصتی و خندیدن بر کشتار مردم عراق که فرصت به کردها داده، از جنس همون تبلیغاتیه و همون فرصتیه که داعش و داعش ها و سنی های مرتجع و اینا فکر میکنن گیر آوردن. یه پرچمه، یکیش به اسم کرد، یکی به اسم سنی و داعش، و یکی هم به اسم شیعه که به هر حال این اتفاقیه که بارزانی دنبالش سهم میخواد و پرچم این سهمخواهی و ناسیونالیسم و کرد و کردایتی کرده، ربطی به منفعت مردم کردستان نداره، ربطی به انتخاب مردم کردستان، دخالت اونا واسه تعیین تکلیف سرنوشت خودشون نداره. بارزانی که به کشتار مردم غیر کردزبان میخنده به عنوان فرصتی واسه قدرت بیشتری خودش و حزبش و حکومت اقلیم کردستان، فردا علیه کارگر و زحمتکش کردستان همون جنایتی رو پیش میبره که امروز امثال داعش ها و حکومت مرکزی تا حال علیه مردمان دیگه پیش برده. در نتیجه طرح بارزانی طرحی واسه افزایش قدرت خودش ربطی به منافع، ربطی به حل مسئله ملی یا حتی استقلال کردستان به اون معنایی که من میگم مطلقا نداره.
اجازه بدید من به از یه زاویه دیگه به مسئله نگاه کنم. این اعتماد به نفسی که الان ناسیونالیسم کرد در کردستان عراق گرفته و حرف از استقلال میزنن، آیا در محدوده مرزهای عراق باقی میمونه یا اینی که ممکنه مثلا به ایران هم بکشه؟ البته ناگفته نمونه که عبدالله مهتدی، ابراهیم علیزاده و حزب دموکرات کردستان ایران عملا آمادگی خودشون رو از طرح بارزانی اعلام کردن. اگه سوال رو به یه شیوه دیگه مطرح کنم، میپرسم که ترکش و ما به ازای این تحولات در ایران و به طور مشخص در کردستان چیه؟ آیا زمینه تقویت به مراتب بیشتر سلفیگری با عروج داعش و ناسیونالیسم کرد با طرح استقلال بارزانی و شرکاش در کردستان ایران مهیا نمیشه؟ شواهد حاکی از سنگینی هژمونی اینا بر فضای جامعه امروز کردستانه. نظر شما چیه؟
ببینید، کردستان ایران واکسنه نیست، همچنان که کسی تصور نمی کرد 30 سال قبل مثلا یه روزی اتفاق بیفته عراق به همچین وضعیتی بیفته، هم مردم عراق به تو همچین وضعیتی قرار بگیرن. در نشه کردستان ایران واکسنه نیست، اینجور نیست که خطری نباشه. طبیعتا اوضاعی که الان تو ایران هستش با عراق قابل مقایسه نیست، یا زمینه بالفعل حداقل زمینه همچین اتفاقاتی که تو عراق اتفاق افتاده یا عروج داعش ها که تو ایران کم نیستن راستشو بخوای، نیست بالفعل. ولی این به معنای این نیست که تو شرایط های معینی، تو شرایط تو دخالت دولت های منطقه، تو دخالت های امپریالیستی، تو موقعیتی که الان اتفاق افتاده و تبلیغات وسیع ناسیونالیستی و تحریکات وسیع قومی که الان حداقل تا جایی که به ناسیونالیسم کرد برگرده، اینا تو رأسشن از خبرنگار و روزنامه‌نگار و هر کتابخونی که فکر میکنه فرصتی واسه کردها ایجاد شده، برجوازی کرد که از کارت استم ملی، استمگری ملی تلاش میکنه واسه سهم خود از دولت مرکزی از جمله تو ایران استفاده کنه. خب تو این تحریکات گفتم اینجور نیست که خطر کاملا وجود نداشته باشه یا جامعه کردستان ایران واکسنه باشه. جریانات به اندازه کافی پول هست، به اندازه کافی اسلحه تو منطقه است، وضعیت خاورمیانه تو بحرانیه، تو دنیا شاهد لیبی ها و سوریه ها و عراق ها هستیم، ولی خیلی باید هوشیار بود. در عین حال گفتم نیروهای سیاه به اندازه کافی هستن که تحریکات کنند، تحریکات قومی کنن، انشقاق و میان مردم باد بزنن و مردم رو به جون خودشون به امید اینکه فردا ای که به جامعه ایران از جمله تحمیل بشه، اینا بتونن سهمی ببرن، سهم بیشتری ببرن. عبدالله مهتدی و جریانات قومی، جریانات حاشیه‌ای، فرقه های مذهبی و فرقه سلفی ها و فرقه های ناسیونالیستی ضد مردم از تیپ های عبدالله مهتدی، اینا جریانات بیریشه ای که تو سناریوی سیاه میتونن موی دماغ جامعه بشن و داعش ها ازشون، جبهه النصر ها، الشباب ها توش بیرون بیاد، همچنان که تو عراق بیرون اومد، اینا کم نیستن. لذا خیلی باید هوشیار بود. اینجور نیست که فضا نشه تحریک کرد، تحریکات قومی کرد. فضای ایران، کردستان ایران متفاوت با عراق، ولی به نظر من باید خیلی خیلی هوشیار بود باید علیه هر نیرویی که تحریک میکنه و مردم رو به عنوان کرد، به عنوان سنی، به عنوان قومیگری، به عنوان مذاهب، مهر مذهبی و ملی به پیشانیشون میزنه و تلاش میکنه به جون همدیگرشون بیندازه، سرباز جنگ های قومی و صلیبی و مذهبیشون کنه، باید ایزوله بشن. یکی از فاکتورهای اینکه امنیت تو جامعه عراق، تو جامعه ایران، تمدن بر حال لطمه نخوره اینه که این نیروها، اینا نیروهای سناریو سیایی هستن، تیپ عبدالله معتدی و سلفی ها و غیره، حاشیه کردن اینا، منزوی کردنشون، افشاشون، نقش مخربی که اینا میتونن تو سناریوی سیاه ایفا کنن، چنان که تو عراق، تو سوریه، تو لیبی ایفا کردن، باید نشون مردم داد. هم سرنوشت مردم و خودآگاهی مردم باید بالا برد. اینا راه هایی هستن که در مقابل ماست و کار ما کمونیست هاست و باید در مقابلشون ایستاد.
اجازه بدین به عنوان آخرین سوالم بپرسم که چه جریاناتی، چه نیروهایی میتونن جلوی اوضاع بحرانی امروز در عراق وایسن؟
تو دنیای واقعی نیروهایی میتونن در مقابل این وضعیت وایستن که سرنوشت انسان ها، سرنوشت کارگر، طبقه کارگر تو عراق، سرنوشت بشریت تو عراق و رهایی مردم محروم عراق از وضعیتی که از باطلاقی که براشون درست شده، مهندسی شده، در مقابل اینا بیست، مخالف اینا باشه، خواهان جامعه انسانی، حداقل خواهان جامعه غیر قومی، غیر مذهبی، حکومتی سکولار تو عراق باشه. اینا کمونیست هستن، جریانات سکولار هستن که گفتم متاسفانه تو این پروسه یا تو این دوره یا تو موقعیتی که تو عراق پیش اومد، اینا هنوز اون نیروهایی که این درجه از نفوذ و توان عملی واسه سازمان دادن مردم، مقابله با توحشی که تو کل عراق حاکمه، این موقعیت رو متاسفانه پیدا نکردن. ولی راه دیگری نیست، اینا رو باید تقویت کرد، باید به صف اونا پیوست و باید این تنها راهی که در مقابل مردم عراق هست، تنها راهی که مردم مسلح بشن، مردم تو شوراهای خودشون، تو شوراهای محلات، تو انجمنها و به حال تلاش کنن از خودشون دفاع کنن در مقابل هر نیروی سیاسی که تحریک کنه که مردم به جون هم بیندازه تحت نام کرد، عرب، سنی، شیعه، تحریکات قومی و مذهبی کنه. کمونیست ها تو رأس قاعدتا همچین جریاناتی هستن که مردم رو در تقابل با اینا سازمان بدن و تو عراق هم تنها راه تقویت کمونیست ها و نیروهایی هستن که حداقل تو جامعه عراق از سکولاریزم دفاع میکنن، مخالف دخالت های امپریالیستی و دولت های مرتجع منطقه و جریاناتی هستن که هر کدومشون به یک از این دولت ها وابسته هستن. جز این راه دیگری در مقابل عراق نیست.
خالد حاج محمدی، با تشکر از شما به انتهای این برنامه رسیدیم. همراه با خودم و همکارانم اوقات خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم.
رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.